جلال آباد مرکز استان ننگرهار در شرق افغانستان به تصرف اپوزیسیون طالبان درآمد و نیروهای موسوم به شورای مشرقی این شهر را در کنترل خود دارند. شورای مشرقی تحت فرماندهی حاج دین محمد برادر عبدالحق فرماندهی که اخیراً توسط طالبان اعدام شد قرار دارد. بنابر گزارش های رسیده با توافقی که بین نیروهای متحد شورای مشرقی و طالبان صورت گرفته امروز حوالی ظهر به وقت محلی طالبان شهر جلال آباد را بدون مقاومت تسلیم کردند و به سمت جنوب افغانستان عقب نشستند. دقایق پیش خبرهایی دریافت شد مبنی بر اینکه نیروهای متحد مخالف طالبان توانستند شهر قندهار در جنوب افغانستان را نیز تصرف کنند. در صورت دقیق بودن این خبرها مرکز فرماندهی کل طالبان به دست نیروهای متحد افتاده است. نیروهای جبهه متحد مخالف توافق کردند که وارد شهر جلال آباد نشوند و مانند کابل این شهر توسط نیروهای انتظامی کنترل شود. محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان میگوید مایل است که به افغانستان بازگردد. محمد ظاهرشاه که در روم اقامت دارد امروز گفت میخواهد به افغانستان بازگردد، اما نه به عنوان رهبر مردم افغانستان، بلکه به عنوان یک فرد بیطرف که میتواند در متحد کردن مردم برای آینده افغانستان مؤثر باشد. اظهارات امروز پادشاه 78 ساله پیشین افغانستان به دنبال دیدار روز گذشته او با جیمز دابینز نماینده ویژه آمریکا در مذاکره با اپوزیسیون طالبان ایراد شد. همچنین اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان اعلام کرده است سازمان ملل می باید هر چه زودتر رهبران همه گروه‌های قومی و سیاسی افغان را در یک اجلاس واحد برای تعیین سرنوشت آینده افغانستان گرد هم آورد. مذاکرات وزیران کشور ایران و پاکستان در اسلام آباد آغاز شد. درباره جزئیات مورد بحث در این مذاکرات سخنی رسمی منتشر نشده، اما گفته می شود که سرنوشت آینده افغانستان در مرکز گفتگوهاست. تنها خبرگزاری دولتی ایران گزارش کلی داده است مبنی بر اینکه مذاکرات وزیران خارجه دو کشور بر روابط دو جانبه، اوضاع منطقه و مسائل مرزی و امنیتی متمرکز است. عبدالواحد موسوی لاری در رأس یک هیئت بلندپایه جمهوری اسلامی شب گذشته وارد اسلام آباد شد. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای حکومت طالبان بر بخش اعظم افغانستان از نیروهای مخالف طالبان حمایت فعال کرده است، در حالی که پاکستان همواره بزرگترین حامی طالبان بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی با رد نقش تعیین کننده آمریکا در سرنگونی طالبان اظهار داشت حل مسائل افغانستان بدون نظر ایران ممکن نیست. آقای رفسنجانی که در تهران سخن می گفت درباره تحولات نظامی جاری در افغانستان اظهار داشت نسبت دادن این تحولات به آمریکایی ها در حقیقت نادیده گرفتن مقاومت طولانی مردم افغانستان و حامیان منطقه ایان هاست. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در تهران با انتشار بیانیه‌ای ضمن تبریک گفتن به نیروهای متحد مخالف طالبان به دلیل تصرف کابل بار دیگر از سازمان ملل متحد خواست تا مدیریت برنامه ریزی برای آینده افغانستان را به عهده بگیرد. از 5 روز پیش به دنبال سقوط شهر مزار شریف در شمال افغانستان حملات 40 روزه هوایی و موشکی آمریکا و بریتانیا علیه مواضع طالبان نتایج مشخص نظامی در افغانستان به دنبال آورده است. اجساد 142 سرباز ایرانی و عراقی به جامانده از جنگ ایران و عراق بعد از 13 سال امروز مبادله شد. بنا به گزارش های رسیده بعد از 13 سال که از جنگ 8 ساله ایران و عراق می گذرد امروز اجساد 78 سرباز ایرانی و 64 سرباز عراقی در منطقه دهلوران در طی مراسم بین دو طرف مبادله شد. در طی این مراسم مقامات جمهوری اسلامی ایران از عراق خواستند تا امر مبادله اجساد سربازان جنگ همچنان بین دو طرف ادامه یابد. مبادله اسرای جنگ موضوع دیگر محوری مورد مذاکره و اختلاف دو کشور است. عراق میگوید 29,000 اسیر جنگی در ایران دارد و ایران میگوید عراق 3,209 اسیر ایرانی را همچنان در زندانهای خود نگه داشته است. دو طرف ادعاهای یکدیگر را مطلقاً بی اساس میخوانند. تهران اعلام کرده است از زمان پایان جنگ نزدیک به 60,000 سرباز عراقی اسیر و 40,000 سرباز ایرانی بین دو طرف مبادله شده است. دیپلمات‌های روسیه و ایران امروز از رؤسای جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر خواستند تا در نشستی مشترک مسائل حقوقی دریای خزر را مورد بررسی قرار دهند. مهدی سفری فرستاده ویژه ایران به کشورهای ساحلی دریای خزر امروز با ویکتور کالیوژنی همتای روسی خود دیدار کرد و دو طرف به طور مشترک رؤسای جمهوری 5 کشور ساحلی دریای خزر را فرا خواندند تا در اجلاسی مشترک به موضوع حوزه‌های ذخیره نفت و گاز این دریا و رژیم حقوقی آن رسیدگی کنند. آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و ایران 5 کشور ساحلی دریای خزرند. و خبری دیگر مربوط به افغانستان. نیروهای متحد مخالف طالبان از همه رهبران گروه‌های مختلف مخالف طالبان خواستند تا برای مذاکره درباره آینده افغانستان در کابل گرد هم آیند. بیانیه امروز نیروهای متحد مخالف طالبان که بر پایه اظهارات روز گذشته دکتر عبدالله وزیر خارجه دولت اسلامی افغانستان، دولت برکنار شده افغانستان توسط طالبان، انتشار یافت، تنها طالبان را از شمار نیروهای مورد خطاب این فراخوان مستثنا کرده است. دکتر عبدالله با اعلام این که تا پیش از تشکیل یک دولت فراگیر از همه اقوام و گروه‌های افغانستان، نیروهای جبهه متحد قصد تشکیل دولت در کابل را ندارند، گفت افغانستان نیازی به نیروهای حافظ صلح ندارد، اما سازمان ملل متحد باید نقش محوری در برقراری صلح در افغانستان ایفا کند. روز گذشته ژنرال پرویز مشرف رئیس نظامی پاکستان اظهار داشت که حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مشتمل از کشورهای اسلامی در کابل ضرورت دارد. ژنرال مشرف افزود ترکیه و پاکستان می توانند در شماره این نیروها باشند. همزمان بریتانیا اعلام کرد نیروهای همکنون حاضر این کشور در افغانستان بعداً به عنوان نیروهای بریتانیا در شماره نیروهای حافظ صلح بین المللی در افغانستان فعالیت خواهند کرد. اندونزی و دانمارک نیز امروز اعلام آمادگی کردند که آمادند تا به عنوان نیروهای حافظ صلح در افغانستان به این کشور بروند.
مشروع خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. بخش بعدی خبرها را حدود 53 دقیقه دیگر خواهید شنید. دوستان عزیز، برنامه را با مطالبی در ارتباط با رویدادهای ایران ادامه می دهیم. سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اعضای نهضت آزادی دیروز برگزار شد و مدعی العموم قرائت ادعانامه خود را به پایان رساند. جلسات محاکمه متهمان غیرعلنی است و در شعبه 21 دادگاه انقلاب تهران برگزار می شود. پس از قرائت ادعانامه، وکلای مدافع به صلاحیت شعبه 21 دادگاه انقلاب برای رسیدگی به این پرونده و به عدم حضور هیئت منصفه و غیر علنی بودن دادگاه اعتراض کردند. در مورد اعتراض وکلای مدافع به صلاحیت دادگاه، مینا بهارمست گفتگویی دارند با دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران.
آقای دکتر، وکلای اعضای نهضت آزادی که در دادگاه به طور غیر علنی دارن محاکمه میشند به صلاحیت دادگاه انقلاب اعتراض کردند. مبنای اعتراض این وکلا به صلاحیت دادگاه چه هست؟
برابر ماده 5 قانون تشکیل دادگاه عمومی انقلاب که به اون همون استناد دادگاه انقلاب تشکیل شده، صلاحیت دادگاه انقلاب در 6 مورد افشا شده. یکی از اون موارد جرائم امنیتی است و جرم این افراد چون جرم امنیتی نیست و باور داریم، یعنی عامه جامعه حقوقی باور داره این جرم جرم سیاسیه، جرم سیاسی هم برابر اصل 168 قانون اساسی باید در دادگاه عمومی با حضور هیئت منصفه تشکیل بشه، رسیدگی بشه و قاعدتا دادگاه انقلاب به باور ما صالح نیست، یعنی از همون روز اول هم در بازداشتشون هم صالح نبود.
در مورد اینکه دادگاه انقلاب صالح هست یا نیست، آقای مبشری چند روز پیش گفتن چون لایحه جرم سیاسی تعریف نشده بنابراین نمیشه اتهاماتی رو که به این افراد وارد شده اتهامات سیاسی دونست.
خب این به این ما میگن عذر بدتر از گناه، یا از نظر حقوقی اهل فن میگن عقاب بلا بیان. اگر جرم سیاسی تعریف نشده گناه مردم چیه؟ 23 سال جمهوری اسلامی است، اصل 168 قانون اساسی گفته باید جرم سیاسی تعریف بشه. آقای مبشری هم علی ظاهر قاضی است و از فران قوه قضاییه. گناه افراد چیه؟ نخیر، به علت این که جرم سیاسی تعریف نشده نمیتونیم که این رو بهانه قرار بدیم. در واقع من میخوام از همین حرف آقای مبشری استفاده کنم، به استناد گفته ایشون این جرم سیاسی، چون ایشون گفتن این جرم سیاسی است، ولی چون ما قانون جرم سیاسی نداریم میبینیم در قالب جرم امنیتی که این خلاف مقتضای قضیه است.
به وکلای اعضای نهضت آزادی که محاکمه میشن اجازه صحبت کردن داده نمیشه و دادگاه نیز غیر علنیه، ولی در این حال میبینیم که در تلویزیون ایران اخبار در این مورد منتشر میشه و اتهاماتی زده میشه و ادعانامه مدعی العموم هم مواردیش در رسانه ها منتشر میشه. از نظر قانونی این درست هست که از یک طرف فقط این اخبار منتشر شه و به طرف دیگه اجازه صحبت داده نشه؟
باید سوال شما رو به دو بخش تقسیم کنم. بخش اول که به وکلا اجازه صحبت داده نمیشه، الان هنوز نوبت صحبت وکلا در دادگاه نیست، چون داره کیفرخواست که ما البته نداریم، داره اون تفهیم اتهام داره میشه، اون گزارش نهایی بعد از تحقیق مقدماتی، حالا نمیدونم چون به ساعت دادگستری که به هم ریختن، داره قرائت میشه، بعدش قطعا وکلا صحبت میکنه. اما یه کاری رو کردن برابر به استناد ماده 188 که اینم از نظر ما محمل قانونی نداره، اجازه نمیدن وکلا در بیرون از دادگاه با جرایت صحبت کنن و این دوگانگی الان به وجود اومده. اگر قراره این موضوع اصلا مطرح نشه، چرا جست گریخته در مطبوعات جناح راست یا در رادیو تلویزیون دار موضوعاتش پخش میشه و مردم موضوع رو میدونن؟ وقتی که دادگاه غیر علنی میشه، وقتی که طرفین حق ندارن صحبت بکنن، یعنی هیچ مجموعه نداره، نه دادگاه، نه بعض از جراید و مطبوعات، نه وکلا.
توضیحات دکتر نعمت احمدی وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران بود در خصوص اعتراض وکلای مدافع اعضای نهضت آزادی به صلاحیت دادگاه آنان. سندیکای کارخانه های چای شمال کشور در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به قاچاق چای اعتراض کردند. در این نامه آمده است ورود چای خارجی خصوصا در بسته‌بندی خارجی برابر قانون ممنوع بوده و قاچاق محسوب می‌گردد، ولی این کالای قاچاق به وسیله زورمندان زرندوز سالانه 25 هزار تن حداقل با 2500 دستگاه کامیون وارد بازارهای ایران می‌شود. سندیکای کارخانه های چای شمال در نامه خود به آقای محمد خاتمی می افزایند متاسفانه قسمت اعظم این چای قاچاق وارداتی در سراسر فروشگاه های دولتی ایران توزیع و به فروش می رسند، لذا سوداگران که در قیمومت دولت به سر برده سرنوشت 55 هزار خانوار کشاورز چایکار و صاحبان 140 کارخانه چایسازی را به تباهی کشانده و از زندگی ساقط نمودند. فریدون زرنگار در گفتگویی با احمد دانشپذیر متخصص صنعت چای به بررسی قاچاق چای در ایران پرداخت است. آقای دانشپذیر، سندیکای کارخانجات چای شمال در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار جلوگیری ورود چای خارجی به ایران شدند. پرسش این است که ورود چای خارجی اصولا آزاد هست؟
سال گذشته شورای اقتصاد بر اساس نامه‌ای که سندیکای کارخانجات چای شمال به محضر ریاست جمهوری دادند، مصوبه‌ای گذروند که همین آقای حجتی هم فکر می‌کنم که در جریان، وزیر فعلی جهاد کشاورزی هم در جریان امر باشند، که به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی ورود چای خارجی رو تا اطلاع ثانوی غیر قانونی اعلام کردند، مگر بر اساس این که احساس بشه که تولیدات داخلی جوابگو نیست و دولت تشخیص بده که باید چای خارجی وارد مملکت بشه. علاوه قاعده سازمان چای چون متولی چای کشور هست، میاد میشینه بررسی میکنه، میبینه تولید چای امسال کشور مثلا فرض فرمین 40% کسری موازنه تولید داره، میگه آقا 40% ما باید چای خارجی وارد بکنیم تا میزان مصرف داخلی رو بتونیم تامین بکنیم.
یعنی با این ترتیب تنها نهادهای دولتی هستند که میتوانند چای وارد کنند؟
نهادهای دولتی که در زمینه چای فعال باشند و با مجوز رسمی از ارگانهای زیربط مثل سازمان چای، الان سیاست‌گذاری چای کشور، لزوما در انحصار سازمان چای کشور هست. یعنی اینکه سازمان چای کشور متولی وارد که محاسبه، بررسی و نهایتاً وارد کننده یا اجازه دهنده به کسی است که بتوانه چای خارجی رو بر اساس نیازها وارد مملکت بکنه.
قاچاق چای تا چه حد مهرس هست و چه آماری در مورد
میزان چای قاچاق اصولا در دست هست.
والا بذارید من این رو استناد بکنم به گفته های خود آقای عبدالغفار شجاع رئیس محترم سازمان چای در روزنامه سه‌شنبه 24 مهر ماه 80 که نوشتن ایشون با اجرای یک طرح هماهنگ از واردات چای قاچاق جلوگیری می شود. یعنی بیان این مطلب اینه که چای قاچاق داره وارد می شود، می خوان با اجرای یک طرح از ورود چای قاچاق جلوگیری بکنن، بلکه اگر چای قاچاق وارد نشه که الان ما تو تمام فروشگاه های دولتی و غیر دولتی و خصوصی و عمومی و همه جا می بینیم که چای قاچاق مثل چای اکبر و غزال، چای احمد و اینها در فروشگاه دولتی و غیر دولتی به وفور یافت می شوند و همه این چای ها هم طبق قانون چای بسته بندی شده به کشور اصلا ممنوعه. چای بسته بندی شده ممنوعه، یعنی چای اگر هم بخواد وارد بشه باید به صورت فله که عرض میکنم، نه کامیونی، در جعبه های 22 کیلو نیمه استاندارد یا که در جعبه های فیبری هست، سلایی هست، تلفن کشی میشه، میاد اینجا و در اینجا بسته بندی میشه. قانونن چای بسته بندی اصلا ورودش به ایران مطلقا ممنوعه، ولی الان متاسفانه میبینیم که به وفور وارد میشه و کسی هم نیست که جلودار این قضیه باشه، به طوری که خود رئیس سازمان چای اینجا لب به شکل گوشوده و دوشتن که با اجرای یک طرح هماهنگ از واردات چای قاچاق جلوگیری خواهد شد. اگر بر اساس اون آماری که در خود اصلاح ساختار گفته شده مصرف سرانه رو 1 کیلو و 300 گرم در نظر بگیریم، سر میزنه به یه چیزی حدود نزدیک به 100,000 تن، در صورتی که تولید داخلی ما اگر همه کارخانه ها با ظرفیت رسمیشون کار بکنن و بهترین چای ایران تولید بکنن، میتونن تا 40 تا 45 تن تا 45,000 تن چای تولید بکنن. ما بقیه این باید وارد بشه.
میشه گفت که جلوگیری از ورود و قاچاق چای خارجی به ایران از عهده و توان سازمان چای خارج هست، یعنی این سازمان ابزار و امکاناتی برای جلوگیری اون نداره؟
مگر میشود گفت از عهده سازمان های قانونی مملکت خارج باشه که نتوانه جلوی یک به صدا جنس غیر قانونی رو بگیره؟ قطعا میتونن بگیرن. یا حالا به قول اون نماینده محترم مجلس که پارسال گفته بود، توی مجلس گفته بود که این کسانی که چای قاچاق رو وارد میکنن یا انقدر گردن کلفتن که کسی حریفشون نیست که جلوشون رو بگیره، یا این که انقدر زیرکانه عمل میکنن که کسی نمیتونه راهای ورودیشون رو پیدا بکنه. والا اگر بخوان جلوشو بگیرن چرا نمیشه گرفت؟ میتوانن.
اظهارات احمد دانشپذیر کارشناس صنعت چای در ایران را میشنیدید راجع به قاچاق چای در ایران. فردا بازی سرنوشت‌ساز ملی پوشان فوتبال ایران و ایرلند برای راهیابی به جام جهانی سال 2002 در استادیوم 100,000 نفری آزادی در تهران برگزار می شود. بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به این موضوع.
معادله ساده است. در حالی که 4 سال پیش ایران برای جبران 2 گل خورده آن هم در زمین حریف تنها حدود 15 دقیقه فرصت داشت، این بار 90 دقیقه کامل زمان بازی و نیز امتیاز میزبانی و پشتیبانی تماشاگران را در اختیار دارد. با این حال این بار حریف نهایی ایران برای رسیدن به مسابقات جام جهانی استرالیا نیست و تیمی است از قاره سبز، تیمی که سرمربیش میک مکارتی میگوید چند بار اتفاق افتاده که آنها 3-0 شکست بخورند. وی ادامه می‌دهد در 15 بازی اخیر تیم ملی ایرلند این تیم کی شکست را پذیرا شده و در کدام بازی گلی را به ثمر نرسانده است، و سپس می‌گوید در هیچ کدام. با این وجود به نظر می‌رسد روحیه و اعتماد به نفس سرمربی و بازیکنان تیم ملی ایران برای دیدار پایانی سرنوشت‌ساز با ایرلند در سطح بالایی قرار دارد. میروسلاو بلاژوویچ سرمربی تیم ملی ایران میگوید روحیه تیم بالاست و نتیجه ای را که خواهان است در این بازی به دست خواهد آورد. بلاژوویچ افزود تیم ایرلند 3 سال است که باخت نداشته و آخرین باری که این تیم در یک بازی رسمی شکست خورده در برابر تیم کرواسی به سرمربیگری وی بود است. بلاژوویچ در بازی حیاتی روز پنجشنبه 100مین بازی خود را به عنوان سرمربی پشت سر خواهد نهاد و امیدوار است بتواند با پیروزی در این بازی آن را جشن بگیرد. ورزشگاه آزادی که در چند بازی اخیر تیم ملی کاملا پر نشده بود و حتی در مواردی نیمی از سکوهای آن خالی از تماشاگران بود، انتظار می رود در بازی سرنوشت ساز روز پنجشنبه مملو از جمعیت تماشاگران پرشور شود. پاره ای از کارشناسان اظهار نظر کردند تیمی که در بازی روز پنجشنبه بتواند گل نخست را وارد دروازه حریف کند، می تواند بخت خود را برای راهیابی به مسابقات جام جهانی 2002 به طرز چشمگیری افزایش دهد.
گزارشی بود از بازی سرنوشت‌ساز فردای تیم ملی فوتبال ایران و تیم ایرلند جمهوری ایرلند. باز می‌گردیم به مسائل مرتبط با افغانستان و همچنین در ارتباط با ایران. به دنبال فتح کابل، عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران دیروز به پاکستان رفت تا با مقامات ارشد پاکستانی به گزارش خبرگزاری‌ها در مورد مسائل امنیتی مرزی، مسئله قاچاق مواد مخدر و موضوع پناهندگان افغانی مذاکره کند. مسئولان ایرانی و پاکستانی از ارائه توضیحات بیشتر در مورد محتوای مذاکرات خودداری کردند. به دنبال حملات 11 سپتامبر در آمریکا، اختلافات پاکستان و ایران قوت بیشتری گرفت، زیرا ایران با همکاری نظامی پاکستان و آمریکا مخالف است. پیش از آن نیز پاکستان سیاست حمایت از حکومت طالبان را دنبال می‌کرد، ولی جمهوری اسلامی ایران از نیروهای جبهه متحد شمال که مخالف طالبان هستند پشتیبانی می‌کرد. در پاکستان آقا مرتضی پویا معاون یکی از تشکل‌های سیاسی پاکستان به نام نهضت تحریک اسلامی است. آقا مرتضی پویا دارای اصلیت ایرانی است. او طی گفتگویی با سیاوش اردلان دیدگاه‌های خود را درباره روابط ایران و پاکستان تشریح می‌کند.
تیران این دو ماه اخیر که تحولات تازه در افغانستان پیش آمد بعد از فاجعه 11 سپتامبر، موقف ایران و پاکستان که خیلی نزدیک شدن، چون هر دوتا از دولت، یعنی میخواستن که دولت طالبان برکنار بشه و یه دولت جدید به وجود بیاد. حالا سفر آقای موسوی لاری حتما در ضمن گفتگوهای قبلی که بوده در کنترل مواد مخدر و امنیت مرزی و این چیزا، حتما اولویت افغانستان خیلی پیش آمده.
بسیاری از ناظران با این حال این بحث رو مطرح کردن که بعد از همین تحولات افغانستان و بحران اخیر، رابطه ایران و پاکستان بدتر شده، مخصوصا بر اثر همکاری که پاکستان با آمریکا داشته که ایران به هیچ وجه مسئله رو تایید نمی‌کرده.
با وجود این فکر کنم که به هر حال مصلحت‌های هر کشور و هر دولت مصلحت خودش را در نظر گرفته و به هر حال اون چیزی که به وجود آمده، اگر بمباران آمریکایی نمی‌شد، فکر نکنم به این زودی اتحاد شمالی وارد کابل یا شهرهای دیگر می‌شد. حتما یه اثری بر هم دیگر دارن و به هر حال ظاهر قضیه چیز دیگره، ولی پس پرده حتما به اختلاف کمتر بوده به اونی که ظاهر میشه.
شما فکر میکنین در آینده احتمال اختلافات بالقوه باشه، با توجه به اینکه همیشه خب میگویند که پاکستان بیشتر میخواد از طریق قبایل پشتون در افغانستان نفوذ داشته باشه و ایران بیشتر از طریق قبایل فارس زبان، شما چشمانداز حل این اختلاف بین ایران و پاکستان، این رقابت و این تضاد قدرت رو چجوری میبینید؟
فکر نکنم همچنین رقابتی هست، چون که به هر حال نه پشتون ها رو کسی ندیده نمیشه گرفت و نه اقوام دیگری که در افغانستان هستن، اونها را کسی نمیشه ندیده گرفت. حتما هم دولت پاکستان و هم دولت ایران باید یک کمیسیون مشترک تشکیل بدن که بتونه بررسی بکنه به نیازهای افغانستان و از جایی که قبلا در یک رقابت بیجای هر دو تا کشور افتاده بودن به یه همکاری به وجود بیارن.
خیلی از خود افغانی وقتی باهاشون صحبت میکنین، آگاهان، صاحب نظران، از دخالت کشورهای همساره، از دخالت خارجی مینالند و میگویند اصلا مسبب تمام این گرفتاری‌ها این بود که کشورهای مثل ایران و یا پاکستان تا دخالت کردن در امور افغانستان، یک گروه رو به نفع دیگری شوراندند و از اونها حمایت کردند. فکر میکنین اصلا این جا داره که هم ایران هم پاکستان کلن از میزان دخالتشون در امور داخلی افغانستان بکاهند؟
والا متاسفانه افغانستان یک جایگاه مداخلت تمام کشورهای دنیا شده. هم شوروی لشکرکشی کرد و بدون هیچ خرامت بده پشت در رفت، و هم آمریکا مداخلت کرد، هم عربستان سعودی خیلی مداخلت کرد، هم پاکستان و ایران. الان چطور یک دولتی و یک آرامشی به افغانستان بیاد بدون مداخلت؟ فکر کنم بهترین راه حلش همینه که قبلا گفتم، که پاکستان و ایران یک کمیسیون مشترک تشکیل بدن برای افغانستان و یک کمیسیون سه جانبه به وجود بیاد. پاکستان، ایران و افغانستان یک کمیسیون به وجود بیاد که بتونه حرمت‌های همدیگر را حفظ بکنه و یک احیای افغانستان از سر نو بشه و این کل منطقه از این مداخلت‌های خارجی از آمریکا بشه یا از مسکو بشه یا از کشورهای دیگر بشه، این باعث خط بشه. ولی پاکستان، ایران و افغانستان همسایه همدیگر هستن و باعث با هم زندگی بکنن و همدیگر به همدیگر برسن. و اولویت ایران و پاکستان که یک به هر حال مداخلت نمیگم، ولی میگم که به هر حال یک احساس بیشتری دارن برای مردم و ملت افغانستان.
شما الان در ایران به سر میبرین، کلن فکر افکار عمومی ایران رو وقتی نگاه میکنین، مردم عادی رو، نه حالا محافل سیاسی و آگاه، مردم عادی چقدر الان نسبت به مسئله افغانستان حساس هستن؟ چقدر اصلا دنبال میکنن و علاقه دارن نسبت مسئله افغانستان، مردم عادی؟
والا این است که مردم عادی در هر کشوری باشن فقط به مشکلات خودشون احساس میکنن و به هر حال خیلی کم هستن که بیرون مرزی تحولاتی که پیش میاد درش یک اینی بگیرن و نظری چیزی داشته باشن. مردم عادی خب همین میخوان که خب همسایهشون هست افغانستان به هر حال خوشحال باشه و چیزی از نیازی، یعنی این انگیزه هایی از افغانستان ندارن جز آرامش اونجا بخوان. همچنین هم در پاکستان ما هم انگیزه خاصی از افغانستان نداشتیم، فقط میخوایم که اونجا یک آرامشی بیاد و یک زندگی نو و احیای افغانستان را بیفت.
نظرات آقا مرتضی پویا، معاون نهضت تحریک اسلامی در پاکستان را میشنیدی در مورد روابط ایران و پاکستان و افغانستان.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202-21-12-26-10.
دوستان عزیز، و حالا با ترانه‌ای از گروه ایشان به دومین ساعت برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌رویم.
زندگی حالا اسمی از بارون نبود دیگه، هرگز نمیباری رو تن تشنش عشقاش بی پایان نبود، دریا با همه آرامشش از داده میخوابه این قصه سنگ و شیش بگونی بعد از سیاهی یه نوریه همیشه بگونی همش خیاله این قصه سنگ و شیش بگونی برای فردا امید